مترجم فقید و بزرگ کشور. هفده و سی دقیقه و بیست ثانیه در عصر پنجشنبه، آخرین پنجشنبه بهمن 1401، خورشیدی زنده و مستقیم، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با تقاطع فرهنگ همراه شماییم و آخرین چکه های این برنامه با محوریت مرور و رصد مهمترین اخبار و اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر طی هفتهی که اون رو پشت سر گذاشتیم همراه ما باشید.
سر خط،
آنچنان که در ابتدای برنامه هم اشارت شد، این ایام ایامی است که رویدادهای فرهنگی و هنری با تلیعه فجر در هم آمیخته و مهمترین رخدادها در قالب جشنواره‌های فرهنگی و هنری فجر یا برگزار شده یا در حال برگزاریش. 15 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم یکی از این دست اتفاقات است به مدیریت استاد سید عباس میرهاشمی عزیزی که دوره 14 هم سکاندار این اتفاق بود. ما در هفته نخست این رویداد هم از طریق خطوط ارتباطی همین برنامه گپ و گفتی درباره فرازها و فروتهای این رخداد داشتیم و حال که به آستانه اختتام این رخداد رسیدیم، برای نگاه کردن بر آنچه که در این دوره جشنواره گذشت بار دیگر با جناب میرهاشمی همراه هستیم. جناب میرهاشمی سلام، وقت شما بخیر باشه. بسیار خوشحال و خوش سعادتیم که میزبان صدای گرم شما هستیم و یک خدا قوت جانانه به شما و همکارانتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب خودمی عزیز و همینطور خدمت همه شنوندگان محترم برنامه. ممنونم از محبتتون، در خدمت هستم.
خدمت طریق ماست. آقا حقیقتا دست مریضات داره، به عنوان یک مخاطب عرض میکنم که خودم بیننده آثار حاضر در جشنواره امسال بودم، تلاش شما و همکارانتون رو هم از نزدیک دیدم و به غایت جشنواره‌ای بود در حد و نام هنرهای تجسمی کشورمون، به ویژه با رویکردی که تو این دو سال اخیر قطعا شما و همکارانتون با درایتون رو انتخاب کردین، یعنی توجه به نسل جوان و آینده ساز کشورمون، حال این بار در عرصه هنرهای تجسمی. اما از زبان شما بشنویم آنچه که طی این مدت به ویژه این ایام 20 روزه برگزاری نمایشگاه و جشنواره گذشت، سری هم به اختتامیه خواهیم زد.
خواهش میکنم. اولا که باید دست مریضات بگیم به هنرمندان عزیزی که در واقع آثارشون رو ارسال کردن و به داوران گرانقدری که آثار برتر رو انتخاب کردن و ارائه شد، و همینطور عزیزان ما در دبیرخانه که زحمت ارائه این رو به بهترین شکل ممکن در واقع زحمتش رو کشیدن. و اما در طول نمایش خوشبختانه بازدیدهای خیلی خوبی داشتیم، به خصوص گروه های بازدیدی که علاقه مند بودن از هنرستان ها و از آموزشگاه ها و از دانشگاه ها آمدن، هم نشست و گفت دوستانه با بعضی از اساتید داشتن و هم یک نگاه جامعی داشتن به جشنواره، به آثار ارائه شده در جشنواره، که اتفاقات خوبی بود، بازخوردهای خوبی و خوشبختانه داشتیم و خدا رو شکر که به هر حال همین آثار دیده میشه. قطعا استعدادهای جوان ما بر اساس این نمایشگاه ها میتونن راه خودشون رو خیلی مشخصا دنبال کنن و قطعا آثار خوب میتونن سرمشق در واقع خلق آثار برتر در همه حوزه های تجسمی باشن، که امیدوارم این اتفاق بیفته و ما سال به سال این رشد و ارتقا در حوزه تجسمی و در بحث استعدادیابی رو انشالله بسیم دنبال بکنیم.
انشاءالله. اتفاقا یکی از مهمترین اهداف و رسالت هایی که جشنواره هنرهای تجسمی فجر از گام نخستش در حقیقت داشته. به حال شما در ادوار نخستین این رخداد هم به عنوان دبیر و مدیر این رویداد همراه بودی. توجه به همین نسل جوان و هنرمندانی است که میتواند تضمین بکنه آتیه عرصه هنرهای مختلف از جمله هنرهای تجسمی رو. حال که دیگه به شاید میشه گفت گامهای پایانی این رویداد نزدیک و نزدیکتر شدیم، نمیخوام شما رو در قامت دبیر بلکه به عنوان یک استاد شناخته شده در هنر عکاسی، یک عزیزی که شاگردان فراوانی رو تربیت کردی در هنرهای تجسمی کشورمون، چه با تخصص خودتون چه سایر بخش‌ها و رشته‌ها، بپرسم اگر بخواید شما نگاهی به جشنواره 15 هم داشته باشید، مهمترین خروجی اون رو در چه نکته یا نکاتی می‌دانید؟ عرض کردم بحث توجه به جوانان رو کنار بگذاریم، فضاهای دیگر رو مورد کاوش قرار بدید.
من فکر می‌کنم علاوه بر اینکه بحث در واقع جوانان که اهمیت خودش رو داره، آنچه که برای گروهی که این مجموعه رو در واقع امسال پیگیری کردن و در واقع خدمت کردن تو این مجموعه، به بخش استانها و اینکه در واقع یک تمرکز زدایی از پایتخت بشه و جشنواره دنباله پیدا بکنه و هنرمندان مقیم استانها دیده بشن. ما هنرمندان بسیار لایق و بزرگی در استانها داریم که
کامله
یه اوقاتی میتونم بگم غفلت شده نسبت به این موضوع و خوشبختانه تو این دوره و دوره قبل این پایه گذاری شد و امسال فوق‌العاده بود. یعنی تقریبا خستگی از تن همه به در شد وقتی آثار اینها اومد و وقتی این افتتاحیه انجام شد و وقتی بازخوردا دیده شد و وقتی ذوق و شوق هنرمندان استانی در واقع خودش رو نشون داد عیان کرد، خیلی دلچسب و دلنشین بود و در کنار آثاری که در مرکز با این همه زحمت ارائه شد در همه استانها خوشبختانه این ادامه کار در واقع مستقر شد، انجام شد و خوشبختانه این همین که امید ایجاد میکنه برای هنرمندان خارج از پایتخت اتفاق بسیار شیرین و دلچسبیه و در کنارش طبیعتا نشست هایی که تاوران ما داشتن در نقد و تجزیه تحلیل آثار که در واقع منجم شد با آثار منتخبم، جلسات فوق‌العاده شیرینی بود که امیدوارم در آینده در واقع یک جمع‌بندی کلانی از این بحث‌ها رو بتونیم ارائه بدیم که قطعا درس خوبی در حوزه هنر هست که میتونه ماندگار بشه
انشالله. یکی از اتفاقاتی که گاه به چشم اسفندیار برگزاری عموم جشنواره‌های فرهنگ هنری الزام جشنواره هنرهای تجسمی فجر نمیخوام ارجاع بدم، شاهد هستیم این که بعد از برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان به ویژه برگزیدگان جوان، مسئله حمایت از اونها پیش میاد. این حمایت به معنای نگاه یا نگرش کمک‌های مالی نیستش، باز کردن مسیری برای فعالیت، ارائه آثار اون هنرمندان اگر که دست بر تولید داشتن خاصه در عرصه هنرهای تجسمی، اتفاقی که در گام 14 باز هم با نظارت و پیشنهاد و درایت شما اتفاق افتاد و دیدیم که بعد از پایان اختتامیه به ویژه عزیزانی که حالا جز برگزیدگان بودن خاصه از نسل جوان چه در حوزه کلاس‌های آموزشی چه برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین حمایتی که به هر حال به شکل یک ساله ادامه داشت، امسال هم چنین برنامه‌هایی به ویژه برای هنرمندان استانی که الحق و الانصاف نه تنها از مرکز اینان چیزی کم ندارن که در بسیاری از موارد از اونها جلوتر هستند، بعد از پایان مراسم اختتامی هم مد نظر دارید یا امسال اصلا روکرد متفاوت هست؟
جان خدای عزیز، نه ما دقیقا همین رو دنبال داریم میکنیم. الان من در محل برگزاری نمایشگاه در مؤسسه سبا هستم.
بله.
تا چند دقیقه قبل خدمت چند از اساتید بودیم که یک جلسه مختصری بود در همین باب که ما بخش بهره برداری از چنین جشنواره‌هایی رو باید یک نقطه جدی بهش نگاه بکنیم و این آثاری که میاد، هنرمندانی که زحمت میکشن، به هر حال نام خودشون رو در لیست شرکت کنندگان جشنواره ثبت میکنن، طبیعتا نباید فراموش بشن و قطعا باید این ارتباط ادامه پیدا بکنه و بهره برداری از آثار اینها. من پارسال در یک مصاحبه عرض کردم وقتی من اگر انشالله روزی برسه که وقتی وارد نمایشگاه میشم فقط میخ روی دیوار دوم، یعنی آثارش فروخته بشه بره جایی ارائه بشه، اون روز ما خیلی ذوق میکنیم، خیلی خوشحال میشیم و قطعا در راستای همین برنامه که عرض کردم یک صحبتهایی شد تا بتونیم با همکاری از جانمون در زیباسازی شهرداری، در معاونت‌های فرهنگی بقیه سازمان‌ها بتونیم روز به روز این بحث رو ارتقا بدیم و آثار وارد زندگی مردم بشه، وارد سازمان‌ها بشه. این سرمایه بزرگی است که باید قدر بدونیم و در واقع برای نگهداریش در گنجینه تلاش بکنیم و برای ارائهش، برای اینکه مردم لذت ببرن و انشالله باید چه خریده همگان رشد پیدا کنه و بالا بره.
اتفاقا یکی از مواردی که طی چند سال اخیر در اوایل دولت دوازدهم بحث این مسئله پیش آمد، ولی خب متأسفانه باز هم در حد شعار باقی موند و شکل عملی و اجرایی پیدا نکرد، تحقق اون بودجه 0.2% وزارتخانه‌ها برای خرید آثار تجسمی و رونق هرچه بیشتر اقتصاد بازار هنرهای تجسمی. می‌دونم هنوزم این مهم آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده و به شکل مستقیم هم به جایگاه شما به عنوان مدیر و دبیر جشنواره 15 تجسمی فجر باز نمیگره، ولی با توجه به تعاملی که حالا شما با مدیر کل محترم اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین جناب سالاری عزیز معاون محترم هنری دارید، چنین دست از اقداماتی در نهایت اگر مقرر بشه این 0.2% رو برای خرید این دست از آثار و رونق بخشیدن هرچه بیشتر هم مد نظر دارید یا از شرح وظایف شما خارج این اتفاق؟
به جهت سازمانی ما خیلی دخیل در این بحث نیستیم، ولی به جهت این که در حوزه هنر فعالیت میکنیم طبیعتا نمیتونیم نادیده بگیریم بحث پر اهمیت رو. به خاطر همین ما هم از نمایندگان محترم مجلس، از سخنگوی هیئت رئیسه و کسانی که میتونن تو این بحث کمک ما بکنن دعوت کردیم، نمایشگاه رو دیدن، در حین بازدید همین نکات رو یادآور شدیم که این یکی از بحث‌های لازم این 0.2% بودجه عمرانی میتونه به کمک هنرهای تجسمی بیاد و واقعا هم اهمیت بالایی داره. بله. خب خوشبختانه این صحبت ها رو در حد وسعمون، در حد زمانی که در اختیار داشتیم، بارها و بارها مطرح کردیم و تو این جلسات هم بارها عرض کردیم که این بخش باید خیلی جدی گرفته بشه، یک کمیته‌ای باید تشکیل بشه و به جد این موضوع رو دنبال کنه، نه اینکه لابلای بقیه موارد فراموش بشه، چون بحث بسیار پر اهمیتی است و میتونم که آورده فرهنگی بالایی رو میتونه داشته باشه و برای همین باید خیلی جدی پیگیری بشه. ما هم در حد وسعمون قطعا این اقدام رو کردیم و باز هم اقدام خواهیم داشت.
درود بر شما. یکی از مواردی که خودم از نزدیک حداقل در جشنواره امسال در گام 15 جشنواره هنرهای تجسمی فجر دیدم، شور و اشتیاقی بود که در قالب حضور هنرمندان، خاصه هنرمندان جوان، در قالب کارگاه‌ها و ورکشاپ‌هایی که با حضور اساتید بنام داشت برگزار می‌شد. حالا خوشبختانه زیر نظر مسئله عدالت فرهنگی که یکی از اصلی ترین سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 13 هست، مسئله به نام آموزش هنر به ویژه با نگاه فراگیر تمام ایران، نه الزاماً تمرکز بر تهران یا برخی از استان‌های بزرگ کشورمون، این مسئله آموزش، این شور و شوقی که در میان جوانان در حقیقت می‌دیدم، مؤلفه بسیار مهمی هستش. با توجه به اینکه خود شما هم دستی بسیار بسیار گرم در حوزه تربیت شاگردان مختلف و متعدد قریب 4 دهه هست که جناب استاد میراشمی داشتید، جزو سیاست‌ها و رسالت‌های جشنواره شما هست که انشالله این دست از ورکشاپ‌ها و کارگاه‌ها رو با همکاری شما، اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل ارشاد استان‌ها در استان‌هایی که شاید کمی کم برخوردارتر باشن در طول سال و بعد از ایام جشنواره هم شاهد باشیم؟
خواهش می‌کنم. من یه جلسه قبلم که خدمت شما بودم در همین برنامه عرض کردم که من سال گذشته با کمک دوستانمون یک پیشنویسی را آماده کردیم که ساختار جشنواره فجر و ساختار مابقی فعالیت‌های در واقع نزدیک جشنواره رو در واقع یک ساماندهی رو می‌خواست انجام بده. بله. اون بودش که در واقع جشنواره فجر زمانی میتونه کار خودش رو انجام بده که جشنواره جوانان و 2 سالانه هم جایگاه خودش رو پیدا بکنن و در واقع یک تفکیک وظایف بین اینا انجام بشه، که توی اون ساختار ما بحث آموزش رو بردیم توی بحث جشنواره جوانان که در واقع منتخبین استان ها اونجا میان و کارگاهی رو طی میکنن که امسال متفاوت تر از هر سال دیگه‌ای در واقع تشکیل شد. یکی از بحث‌های اصلی اون ساختار همین است که بحث آموزش به صورت جدی بپردازه و در واقع ورکشاپ‌ها و کارگاه‌ها رو بیشتر معطوف در جشنواره جوانان بکنه و اونجا به جد دنبال بشه. ولی این به معنی اینکه جشنواره فجر دخالتی در اون نخواهد داشت نیست. اینجا هم کارگاه‌هایی که به نسبت بر اساس نیاز هر دوره باشه پیش‌بینی میشه و ارائه میشه.
بسیار عالی. حالا یک خیلی کوتاه به بحث اختتامی هم سری بزنیم، کجا قرار است برگزار بشه، مهمانان ویژه چه کسانی هستند و ما در تمامی بخش ها برگزیده و به قول معروف هنرمند شاخصی داریم برای معرفی؟ ممکن است در حوزه داوری، چون به حال شما قطعا در جریان هستید، برخی از بخش ها شاهد معرفی برگزیده نباشیم.
خوشبختانه کیفیتی که در جشن ارائه شد که باز پیشنهاد میکنم عزیزانم که علاقه من داشتم و تا حالا فرصت نداشتم، فقط فردا رو فرصت دارم.
بله بله.
از پس فردا دیگه کارها جمع میشه و به صاحبانش عدد داده میشه، حتما وقت بذارم و از این فرصت استفاده بکنم و قطعا ما رو هم مطلع کنم از نظر خودشون که بتونیم در دوره های بعد فرصت جدیتری داشته باشید. ولی در اختتام یه خوشبختی به خاطر کیفیتی عرض کردم، ما در همه رشته هم برگزیده و هم افراد شایسته تقدیر رو داریم. ما 8 رشته اصلی داریم، 1 رشته در واقع قله ها رو داریم که در واقع همه رشته ها توش شراکت دارم و یک جایزه ویژه هم که اخیراً در واقع هماهنگی شده به دستور اضافه شده بحث آثاری که در خصوص جهاد تبیین آمده آنها مدعی قرار بگیره و انشالله نفرات برترش اعلام بشه. علاوه بر جوایز و شایستگان تقدیر، ما انشالله مفاخر هم داریم که در تقریبا بیش از 6 رشته نفراتی انشالله اساتید بزرگواری که سالهای سال زحمت کشیدن و در حوزه تجسمی فعالیت کردن، شاگردان بسیاری تربیت کردن و از نخبگان و بزرگان حوزه تجسمی هستن مورد تجلیل قرار میگیرن و در واقع ما انشالله جمعه ساعت 6 جمعه 5 اسفند ساعت 6 بعد از ظهر در تالار وحدت انشالله خدمت علاقمندان و عزیزان هنردوستمون و هنرمندمون هستیم تا انشالله مراسم اختتامیه رو با حضور ایشون جشن بگیریم و تشویق کنیم برندگان و شایستگان و بزرگان رشته هنرهای تجسمی.
انشالله. یک جهان از شما سپاسگزارم جناب استاد میرشدی بزرگوار. بار دیگر هم دست شما رو به گرمی میفشارم. یک خدا قوت دست مریضات به شما و تمامی همکارانتون در برگزاری 15 جشنواره هنرهای تجسمی فجر دارم. ممنون که وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
خواهش میکنم. منم از شما ممنونم بابت همه زحماتتون و حمایت‌هاتون.
مهربانی تو عزیز. التماس دعا یا علی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم یا علی، خدا.
گفتگوی من امین خرمی رو با استاد سید عباس میرهاشمی، مدیر و دبیر 15 جشنواره هنرهای تجسمی فجر شنیدی، درباره فراز و فرود، اتفاقها و البته خروجی این رخداد. من هم یک بار دیگه از شما نازنین شنوندگان دعوت میکنم فردا آخرین روز برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر هست در مؤسسه فرهنگ هنری سبا، خیابان طالاقانی، خیابان شهید برادران مظفر، از ساعت 10 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر این فرصت برای شما فراهم هست که بتونید از آثار حاضر در این رویداد هم ببینید و هم لذت ببرید. برگ‌های مختلف و متنوعی رو در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و البته گردشگری در گام بعدی، نقد و نظری بر حوزه کتاب و ادبیات و فصلی دیگر در عرصه هنرهای تجسمی از برنامه تقاطع فرهنگ رو به شما تقدیم کردیم. یک گام و یک چکه و یک برگ تا پایان برنامه این هفته باقی مونده. در این گام پایانی هم لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. Thank you.
هاورقی.
در این گام پایانی هم بار دیگه همراه میشیم با شهاب دارابیان، مهمان نازنینی هم از طریق خطوط ارتباطی با همراه هستن، اما مطابق رسم همیشگی از آقای دارابیان میخوام که مقدمه بحث رو بفرمایید تا شما نازنین شنوندگان بیش از پیش با محتوای این گفتگو آشنا بشید و سپس هم شنونده گفتگو همگی با هم خواهیم بود. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. خودم امروز روز جهانی داستان کوتاه هست. بله. در این راستا قراره که صحبت کنیم با جناب آقای هادی خورشاییان، داور بخش مجموعه داستان 15 دوره جایزه جلال آل احمد که همین روزهای گذشته به پایان رسید.
درسته.
و همچنین منتقد و نویسنده صحبت کنیم و ببینیم که چه خبره در حوزه مجموعه داستان در کشور عزیزمون، یه مقایسه‌ای هم داشته باشیم با اتفاقاتی که داره در حوزه مجموعه داستان در دنیا اتفاق میفته. آقای خورشاییان سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان نازنینم، خدمت همکارانتون و شنوندگان فرهیخته چون این برنامه. من در خدمتم.
بزرگوارید و عزیز، خوش آمد میگم حضورتون رو در تقاطع فرهنگ.
خیلی سپاسگزاریم آقای خورشاییان. آقای خورشاییان، می‌خوایم یه صحبتی کنیم در رابطه با مجموعه داستان. پیش از این که بپردازیم به اتفاقاتی که داره میفته، یه اشاره‌ای داشته باشیم به دوره 15 جایزه جلال. آثار رو چطور دیدید شما در بخش مجموعه داستان؟
اول که من فکر میکنم اتفاقی نداره نمیفته، با تعبیر ما خراسانی ها که دوتا نون میذاریم قبل از هر جمله منفی، آره اتفاق نداره و نمیفته. به نظر من این دو دورهی که پشت سرم دیم، من داور بودم و شما اشاره کردید دوره 15 هم کتاب ها رو خوندیم بالاخره با دوستان داور رو
درست
کردیم و خیلی دقیق خوندیم. اتفاقا همین امروز دارم به جهت دیگه کتاب ویروس عاشق از آقای مجید رحمانی رو مجدد واسه بار چندم میخونم که شاید تعبیر این دورم بود. من از ادبیات جهان که واقعا شاب جان اطلاعی ندارم چون زبان بلد نیستم و
آثار خودمون رو چطور تو این دوره بررسی
کنم؟ همین مسئله همینه، چون اومدیم در واقعا چه خبره، ولی میدونم که اومد مجله زیاد منتشر میشه که توش داستان کوتاه منتشر میشه و باعث میشه یه رونق داشته باشه داستان کوتاه و جوایز میدن، میدونیم که هممون میدونیم.
بله.
که مجله جایزه میدن داستان کوتاه، بعد اونا تو مجموعه چاپ میشه بالاخره دیده میشه. ما اینجا این پدیده رو نداریم که داستان و مجلات کمن، البته نه که نیستن و کمن، جشنواره زیاد داریم، جشنواره زیاد داریم که با موضوعات مختلف هر سال برگزار میشه، بعضی یه بار برگزار میشه، بعضی هر سال برگزار میشه و مجموعه داستان ها معمولا در نهایت میاد یه مجموعه داستان میشه. تو مجموعه داستان های مختلف خوب دیدیم دیگه، هممون که نوشته برگزیده جشنواره مثلا آب، برگزیده جشنواره مثلا رجبی، این مسئله رو داشتیم. ولی همین اتفاقا شاید باعث شده که ما داستانامون یک دست نباشه، که حالا لازم نیست واقعا یک دست باشه، این مفهوم که از در موضوع یک دست باشه، ولی من مثلا داستان اون برای که میخونم، مثلا از کارور که میخونم به طور مثال بهمون کارور، میبینم خب داستان ها از در موضوعی رو دارن، این محتوایی رو دنبال میکنن. ما این وقت خیلی دغدغه اینو نداریم. یکی از مسائلی که باعث میشه داستان ها خیلی آدم با علاقه همشون نخونه شاید همینه. یه بحث دیگه شم اینه که واقعا تمرین ما اینجا توی نشر نه کارشناس جهدیش داریم، مفهوم جهانش من به نظر ما ها و اینه همه نشر بالاخره کارشناس دارن که کتاب رو تایید میکنه واسه چاپ.
درسته.
و نه کسی این کارشناس به این معنی میگم که همراه نویسنده نیست، که نویسنده میگه آقای نویسنده آقای هادی خورشاییان واسه ما اجزت داستان رو بودین چهارتاش خیلی ضعیفه، این چهارتا رو وردار، یا مثلا دو تا داستان دیگه اضافه کن، یا این پاراگراف وردار، این چیزها رو که بعدم در مرحله ویراستاری همین اتفاق کمونش در جهان میفته. ما اینو نداریم. از اونورا ما نویسنده ها تنبین مسائل نمیدیم. یعنی من یه مجموعه با 18 داستانی برام که شده مثلا 200 صفحه، دلم میخواد 200 صفحه چاپ بشه، بشه 150 صفحه دیگه، اون چیزی که من میخوام نیستم، میگم نه حالا که چاپ نمیکنیم میدم دنبال این ناشر دیگه میگردم. البته این روزها یکی از نقاط ضعف داستان کوتاه ما همینه که ناشری خیلی رغبت نداره که ما مجموعه داستان واسش ببریم و چاپ کنه، واسه اون کم و بیش که مجبوریم که هر ناشری که در هر حوزه حاضر شد مجموعه داستان رو چاپ کنه، مجموعه اونو به دست چاپ بسپاره.
توی این چند دوره ای که خودتون داور بودین آقای خورشاییان، چطور دیدین کدوم دوره بهتر بود؟ رفتیم جلوتر
همین حرفایی که زدم الان در حوزه اینا حوزه ای داستان کجا و چاپ بشه، همینو برمیگرده برمیشه کتاب و میاد توی داوری. یعنی ما مثلا در 10 سال نداشتیم 10 تا داستان 15 داستان نداشتیم، یه جا حالا بودیم چاپش کردیم و اون داوری. من به همین دلیل که اینا هر کدوم شاید در یک سال چاپ شده، باز از این نظر هم از نظر قوت یک دست نیستن داستان ها. خب این یک دلیلی بود که این دو سالی که من داور بودم داستان با اون قوتی که دلم میخواست ندیدم، یا اگر بوده کم بوده. مثلا همین کار ویروس عاشق یکی از اون مجموع داستانه خوب بوده که این دوره خوندیم.
ویژگیش چی بود؟ ما امروز خیلی دوست داشتیم با آقای رحمانی هم صحبت کنیم، متاسفانه جایی بودن شرایط فراهم نشد.
ویروس عاشق اگر یک مقداری از نظر نگارش جدیتر نبود، حرفی‌تر نبود و یک مقداری میتونست سطح گسترده‌تر از مخاطب رو دنبال کنه، میتونست برگزیده باشه. ولی داستان‌هاشون خیلی حرفه‌ای نوشته شدن و گاه پیچیده هستند و من به عنوان حتی داور و خواننده حرفه‌ای و نویسنده داستان باید چند بار داستان رو بخونم حداقل دو بار. این یکی از ویژگی‌هایی بود که باعث شد که این کتاب برگزیده نشه، ولی در حد تقدیر شایسته تقدیر بود. یکی از دلایلش مثلا این بود که داستان‌های تاریخی داره، به این معنا که مال مثلا 2500 سال پیشه ولی رفت و برگشت داره به جهان معاصر. داستان داره در مورد سعدی تو قرن هفتم میره و برمیگرده به جهان معاصر و مثلا اون دوره. مثلا داستان در مورد دفاع مقدس داره، داستان در مورد ازدواج داره، داستان‌های خیالی داره، مثلا آدم‌هایی که بالای 200 سال سن دارن و چوپونن. این ویژگی این شکلی داشت از نظر موضوعی متعدد بود موضوعاتش. بعد دغدغه‌های فراوانی داشت رحمانی در ویروس عاشق. ولی میگم همین که از نظر ادبی، فنی، ساختاری اون یک دستی نثر رو توصیف اینا رو در بعضی موارد نداشت و در بعضی موارد داستان های مداری پیچیده و فنی‌تر نوشته شده بود، باعث شد که میگم در حد شایسته تقدیر بمونه.
درسته. نسبت به آثار دیگه چقدر اختلاف داشت آقای خوشایان؟
نسبت به اثری که معرفی شد به نظر من در حد قابل قبول اختلاف داشت، ولی با اون چیزی هم که میخواست برگزیده بشه با اونم یک شاید 20% اختلاف داشت. مثلا طبق اون بارونبندی هایی که ما داریم اثر تقدیری میتونه 70 امتیاز بگیره، اثر برگزیده با 90 امتیاز بگیره دیگه. این 20 امتیاز و 20% و اختلاف داشت واقعا.
درسته. دوستان شنونده، ما داریم در مورد مجموعه داستان ویروس عاشق اثر آقای محمد رحمانی از نشر سات صحبت می‌کنیم که در
شهاب جان عذر می‌خوام، مجید رحمانی
صحبت می‌کنیم که در این دوره تونست شایسته تقدیر بشه. آقای خورشایی‌ها خودتون با مجموعه داستان چطور هستید؟ ارتباطتون یعنی فکر می‌کنید راحت‌تر است؟ مثلا نویسنده‌های بزرگ خودمونم وقتی میرن سراغ مجموعه داستان و رمان اشاره می‌کنن که نوشتن مجموعه داستان خیلی سخت‌تر از رمان هست.
ببین داستان کوتاه نوشتن خیلی سخته دیگه، از حق نگذاریم. داستان کوتاهی هم که الان به من و شما میگن 10 تا داستان کوتاه موفق نام ببریم، میاداره با مکس نام میبریم، ولی میگن 20 تا رمان موفق نام ببریم.
دقیقاً.
این یه مطلبشه. یه مطلب اینه که رمان بیشتر نوشته میشه، خب تعداد نویسنده رمان نویسنده تعداد عناوین بیشتره. یه دلیل دیگه شاید این باشه که مخاطب رمان بیشتر توجه نشون میده. به چه معنا؟ به این معنا که گستردگی ژانری داره، یعنی این مخاطب دوست داره یه رمان عاشقانه بخونه، ولی مطمئن نیست که اگه مجموعه داستان برداره همه داستاناش عاشقانه است. به طور مثال یه دلش میخواد داستان پلیسی بخونه، رمان پلیسی وجوده تا دلت بخواد، رمان تخیلی تا دلت بخواد موجود، رمان تاریخی مذهبی یا هر رمان. ولی مجموعه داستانی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه یک مجموعه کلا این چیزا کمتره. به همین دلیل هست که رمان اقبال بیشتری داره. مجموعه داستان چون نظر خودم خواستی، من همچنان داستان کوتاه می نویسم، فکر کنم 10 تا مجموعه داستان هم دارم چاپ شده به نظرم، غیر یه دونه که زیر شاپ، فکر کنم 9 تا مجموعه داستان چاپ شده دارم تو این سالها. دائما می خونم و یه وقتایی هست که داستان های کوتاه به خصوص مدرن خیلی راحت تر باشون ارتباط برقرار می کنم تا گاهی که قرار باشه 200-300 صفحه رمان.
من فکر می کنم اگر رسانه های آقای کورشیان به شکل خوب بپردازه، مثلا اشاره شد دیگه، مثلا یه کسی مثل چخوف هر هفته تو رسانه ها داستان کوتاه چاپ میکرد، اگر این اتفاق بیفته برای نویسنده های ما با توجه به محدودیت هایی هم که مخاطبا دارن، فکر میکنم علاقه خوانندگان ایرانی به مجموعه داستان خیلی بیشتره و استقبال
خوبی خواهد داشت. ما جلساتش داریم، ولی مثلا این که تو رسانه مطرح بشه کمتر هست.
بله متاسفم.
این جلسه داستانی تو همه فرهنگ ها تمومش تو همه شهرستان ها، خب من خودم دارم میرم ده میبینم وجود داره. رسانه شاید مقدار بیشتری باید روی مجموعه داستان فوکوس داشته باشه. فکر کنم با یه مقدار تبلیغ ما فقط
خواهیم شد از چیزی که هست، ما جایگاهی که داریم. درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزاریم. جناب آقای هادی خورشاییان، داور 15 امین دوره جایزه جلال، نویسنده و منتقد.
بسیار سپاسگزارم از جناب خوشایان عزیز. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی کوتاه چون کمتر از یک دقیقه پایان برنامه فرصت داریم، من اجازه میخوام این نکته رو بار دیگر عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه 30010 35